بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در روایت در رابطه با روایت ابی عبیده حزا گفتگوهایی که از شهید اول شروع شده بود فی فوائده در مورد تضعیف سند روایت و بعدم شبهه‌ای که صاحب مدارک مطرح کرد در مورد دلالت روایت و تأییداتی که بعد از صاحب مدارک نسبت به این شبهه ذکر شده بود و مقرباتی و مؤیداتی تا موجب اجمال روایت بشود، اینا رو مستوفا به عرض رسوندیم و بعد با تحلیل در این موارد به این نتیجه رسیدیم که روایت هم از نظر سند محکمه و هم از نظر دلالت حجیتش تامه و اون چه که اشاره کردن مانع از حجیت روایت نمی شود. میمانه یک مطلب و یک اشکال در این مورد که روایت بعد تمامیتها به سندها و دلالتها معارضون با روایات معتبر دیگر، با این معارضه چه کنیم؟ معارض در این مورد چی داریم؟ دو دسته روایت، یه دست روایاتی که میگوید لا خمس الا فی القنائم، خمس فقط مربوط به قنائمه و در غیر قنائم خمس نیست، در حالی که عرض اشتر از ذمی من مسلمین لیس من القنائم، پولی داده و زمینی خریده به قیمت متعادل روز به اصطلاح، در این خریدش غنیمتی ندارد، پس مصداق غنایم نیست. کما این که بعدن این اشکال در مال مختلط بالحرام هم یجری، ولو تمهلو بعض الاعلام که به نحوی من غنایم به حسابش بیارن و اوائل بحث کتاب بحث کردیم. نه، این دو مورد از موارد هفتگانه خمس اینا از غنایم نیست. اون وقت روایت معتبرهی که میگوید لا خمس الا لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه صحیح عبدالله ابن سنان، روایت یک باب دوی ما یجب و فیه الخمس و مشابهشم روایت دیگری، روایت سمائه، روایت پونزدهم باب دوی مما فیه الخمس، لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه به مفهوم حصر، یدل بر این که در این زمین ارزون اشتر از ذمی، نه این درش خمس وجود ندارد، نفی خمس میکنه در این مورد. فیعارضو با روایت ابی عبیده حزا بعد تمامیت ظهورهی در این که فیه الخمس، نه این میگه فیه الخمس و اون میگه لیس فیه الخمس. دسته دوم روایاتی که میگه لیس الخمس الا در موارد پنجگانه، الخمس من خمسه اشیاء در مقام تعداد، من الغنائم و من الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاحه، روایت نه باب دو و همچنین روایت دو و چهار باب 11 یا در بعضیاش من اربت وجوه که خب ملاحه رو ذکر نکرده، لابد جزء معادن به حساب آورده. بنابراین خمس در ایناست، در مقام تعداد اینا رو میشموره، الخمس در اینها، و این مفهوم داره، مقتضای مفهومش اینه که در غین این موارد نیست. اون قسمت اول صریح در حصر، اون روایت اول لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، لیس و الا بعدم مؤکد با کلمه خاصه، و این دسته دوم روایات با توجه به اینکه در مقام تعداد و ظاهرش در اینه که همین ظهور در حصر در این موارد دارد، خب اینا میشن معارض با روایت ابی عبیده. بله البته هر دو ظهور، ظهور حصر، ظهور این روایات، در مقابلش هم ظهور روایت ابی عبیده، بالاخره روایت ابی عبیده هم با حجیته ظهورون ادعا نشد که نص، احتمالات دیگر هم فرض درش بود به اون معنا، ولو خلاف ظاهر حجیت روایت رو به این گفتیم این ظاهر چیزی در مقابلش نداریم، دست برداریم. حالا این روایات معارض مقابل اونها، ظاهرون در مقابلش، به کدومی که از این دوتا ظهور اخذ کنیم؟ قد یقال که ظهور حصر مقدمه، این روایات نافیه را به ظهور حصره باید مقدم کنیم بر روایت ابی عبیده، چون در روایت ابی عبیده جای این احتمال که یهمل بر ضعف العشر مثلا، حالا امال بیان و که به واقعی اول تقیه این هست، حالا لبیان الحکم الواقعی باشه یا لتقیه، در هر حال مشترکن در این که فی الارض نفس الارض لیس فیها الخمس، اونی که خمسه چیز دیگری است. با این احتمال وقت مفهوم حصر رو حفظ کنیم، بگیم این روایت با داشتن این احتمال ظهورش ضعیفتر میشه و مفهوم حصر را برش مقدم میداریم. این اشکال تعارض. در رابطه با این اشکال، این قسمت اخیر را که به عنوان تقدیم روایات حصر عرض کردیم، خب مبتنیست بر بحثای گذشته با طرح اون روایات و مثلا نوعی اجمال و احتمال، اما با تحلیلی که دیروز بیان کردیم و تضعیف این احتمال، چه به عنوان بیان حکم واقعی چه به عنوان تقیه، گفتیم لا یناسب با روایت و ضعف این دو احتمال، این تقدم منتفی است. یبقى تعارض، تعارضا تساقطا مثلا، تساقط هم که بکنه، بله آقا تقدم روایت هست بر روایات اراضی به حساب اون احتمال که خمس به معنای عشرین باشه. خب اگر این احتمال در روایت بود چنین، مثلا ظهورش ضعیفتر می شد، ولو ظهور داشت ظهورش ضعیفتر می شد، ظهور روایات حصر قویتر، تقدمش از این نظر تقدمش از این نظر که یه روایت ظهورش ضعیفتر یکی قویتر در با وجود احتمالا احتمالین درش،
پس اما وقتی احتمال باشه در اون یکی مطلب ظهور پیدا میکنه.
ظهور در کدوم مطلب؟
در عشره.
نه ظهور که پیدا نکرد، در حدی که نشد ظهور. فرض کنید این میگیم ظهور که اگه بود که اصلا از این باب خارج میشد، نوبت به این بحث نمیرسید، به تعارض نمیرسید. نه ظهور رو نشکست ولی ظهور رو تضعیف کرد این احتمالی. خب اینو که دیروز دفاع کردی، حالا چی کنیم با این دو روایات، با این دو دست روایت و روایت ابی عبیده؟ در مورد روایات حصر سابقا هم به مناسبت هایی مطرح شد. اولا روایت لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، مراد چیه؟ آیا مراد غنائم به معناه العامه یا نه غنائم به معنا غنائم دار الحرب و ورد این صحیح تقیتن؟ خود اون روایت از این نظر مورد سؤاله. روایات چارتا یا پنجتایی که ذکر شده مسلم حصر در اون چارتا یا پنجتا نیست. حالا چه به لسان پنجتا یا چارتا، اونی که شمرده شده غنائم و قوس و کنز و معدن و ارباح مکاسب شمرده نشده. با اون همه روایاتی که در باب ارباح مکاسب داریم، حالا بگیم پنجتا ملاحه رو جزش بیاریم تو قسم کرده باشه، معدن را معدن سطح الارضی و معدن به اصطلاح تحت الارضی، یا نه در اون روایت که از اول گفته چهار تا ملاحرم جدا نکرده، بالاخره ارباح مکاسب ذکر نشده. بنابراین این روایات که نباید بگی بگیم اون حصر نسبیه مثلا، یا حصریست قابل تخصیص، ظهوریست که خودش تخصیص لازم تخصیصش. بنابراین خود اینها در مقام تعارض ضعیف میشه. ولو فرض تکافؤه ما، نه دو تا روایت متقابل با یکدیگر معارض، دو تا دلیل دو تا حجت معارض با یکدیگر، نسبت بین این دو دلیل عام و خاص مطلق و مقیده. لیس الخمس الا فی القدائم خاصه، چیز دیگری هیچی جای دیگه نیست. خب یه اطلاقی داره این هیچی، این قابل تخصیصه. الا فی ارض اشتراه الذمی من مسلم، آم خاص. ظهوری که بتونیم از روایات حصر فی الاربعه یا خمسه بگیریم مثل خبر حماد و دیگران، اونم باز یه ظهوریست قابل تخصیص. در اینها خمس ظاهرش اینه که همین است و ولا غیر، ولا غیرش مطلقون، این مطلق قابل تخصیص. نسبت بین روایت ابی عبیده و این روایات عام و خاص مطلقه، و این عام و خاص مطلق جمعش یه جمع به اصطلاح معروف مشهور داره در این گونه موارد، و هو تخصیص العام او تقیید المطلق بالمخصص والمقید. بنابراین در جمع بین این روایات تردیدی باقی نمیماند، مشکلی باقی نمیماند. روایات هست، حالا هر دو دستشون علی حال هم باید تخصیص بخوره. حالا اگر غنائم رو به اون معنا مسلم گرفتیم، او تخصیصش مسلم نیست ولی اینجا تخصیص میخوره، و اگر نه غنائم جنگی بود که مسلم تر. بنابراین ظاهرن در اصل مسئله مشکلی باقی نمیماند که فل اقوا و الازهر، همون فتوای مشهور که یکی از موارد خمس، مورد ششم از موارد خمس، ارض اشتراه الذمی من مسلم که یتعلق الخمس به نفس رقبه، یعنی یک پنجم از خود این زمین را باید خمس بده، نه منتظر این که حالا از این زمین درآمد داشته باشه یا نه، یا در خرید و فروش این زمین سودی ببرد یا نه، نه منتظر هیچی اونا نیستیم. همین ابتدایی که این زمین رو خرید و میخواد مالک بشود، در حقیقت یک پنجمشو مالک نمی شود، یک پنجمشو صاحب الخبز شریکن فی. حالا هنوز که نگفتیم که حالا اصلا زمینی که بنا داره خمس بهش تعلق میگیره. حالا ببینیم، حالا همینم مورد، همینم حالا خیلی حرف توشه، خیلی حرف. اگر این اصل مسئله، اصلش اونه. حالا یجوز له دفع القیمه مثل بای قبل که یک مسئله مستقلی بود که این اختیار بهش داده شده، یتخیر بین دفعهی من اصلهی او من قیمته، مسئله تون اخرى سابقا در جای دیگه هم متعرض شدیم، اینجا هم هست. بله آقا، بحث در کنز. حالا در این ما میرسیم بهش. اینجا دو دو در اصل ظهور لفظه، این که هم نگیم حالا بعد این خفی علیه الخمس، این استظهار کردیم که گفتیم ولو درش کلمه فیها نداره، ولو این که روایت مفید داره اونم کنار بگذاریم، ظهورش اینه، چون چیز دیگر اینجا فرض نکرده، ثمره‌ای فرض نکرده، درآمدی و سودی فرض نکرده، اون اندازه‌ای که در متن وجود داره الارزه. حالا میگیم پس ظهور، اجازه بدید، پس ظهور این روایت اینه که فی نفس الارض، برای که فقط ارض ذکر شده، فان نه فان علیه الخم نماعات ذکر نشده، پس خود زمینه، در خود زمین ظاهرش خودشه، ظهور همین یکفی ارزن فان علیه الخم خمس، ولو فیها نباشه، یعنی فیها الخمس در خود زمینه، ظهور اولیه. بعد اینی که یتخیر بین دفعهی من نفس الارض او من قیمته، یه فرع اون آخر که بعد ذکر میشه. حالا از اینجا به بعد دنباله مسئله که در متن تحریر طولانی واقع شده، فروعات اینه. حالا همینا خیلیاش در عروه به صورت مسئلتون مستقل و جدا جدا ذکر شده، ولی در اینجا یک جا دنبال هم عطف شده. یه فقره اول داریم در اینجا که در عروه در اینجا چیزی ذکر نشده، و اون این که و یؤخذ منه قهرن ان لم يدفع هو بالاختیار. تشریع ثابت شد، ذمی زمینی که میخرد فیه الخمس، ذمی هم تو کشور اسلامی است و یا خودش اطلاع داره و یا اطلاع بهش میدن که این حکم بر تو هست، حالا خودش گاهی ذمی است که تابع اون برای مقررات طبق قرارداد ذمه، خودش میاد بل اختیار میپردازه، و یا نه اگر نپرداخت حاکم به زور از او میگیره. اینجا جزء جاهاییست که حاکم دخالت میکنه، و یأخذ من، البته مقصود از حاکم که میگیم حاکم صاحب الخمس، حالا در اهل سنت که حاکم صاحب الخبز به اون معنا رو نمیپذیرن، نه همون حاکم، خلیفه، امیر، ولی، نمیدونم هر کی که والی، هر کی که داره، ولذا یؤخذ منه قهرن. مسئله اخذ از کافر قهرن اختصاص به اینجا نداره، در باب زکات این مسئله مطرحه، در باب خمس فی المعادن و الکنوز و القوس هم اینا مطرحه. در باب زکات عروه در مسئله 16 باب زکات میگه الکافر و تجب علیه زکات نعم للامام او نائبهی اخذها منه قهرن، باید ازش بگیرن بالقهر و القلبه. چرا؟ برای اینکه تکلیف محض نیست. تکالیف محضی فرض کنیم میگیم الکفار مکلفون بالفرو کما انهم مکلفون بالاصول، نماز نمیتونه تا کافر بخونه، کارش هم نمیشه مجبورش کرد، از نظر اعتقادی هم که نمیشود وادارش کرد، لا اکراه فی الدین. ولی در مورد زکات یه امر وضعی هم داره، یتعلق به هذا المال، و الان سهم فقرا در این مال موجوده، ولذا یؤخذ منه قهره. بله میاد یک بحثی در مسلمانش هم همینطور. حالا بگید یکی ببینید، حالا ببینید در مشکلی که میاد در قضیه زکات عبادیست و باید درش قصد قربت بشود. حالا اینجا کی قصد قربت بکنه؟ اون کسی که داری به زور ازش میگیری، اون که نمیتونه قصد قربت بکنه. یا حالا بعد از این که مالک حاکم اومد به زور ازش گرفت داری میبره، میبینه حالا این که این داری میبره روغن ریختر رو نظر امامزاده کنه بگه خدای این مال تو، این که قصد قربت نشد در تعدیش، از اون که قصد قربت متمشی نمیشه. آیا ینول حاکم، حاکم در مورد اخذ در زمان اخذ نیابتن از مالک قصد قربت بکنند یا نه در این موارد قصد قربت لازم نیست؟ مثلا ساقتون، بله اینه فروعی است که در اونجا مطرح. و همچنین در باب خمس مرحوم سید در مورد اونها میگوید یجوز للحاکم الشرعی اجبار الکافر علی دفع الخمس مما اخرجه، کنز و معادن و قوس و حاکم میتونه اجبار کنه. ولی اونجا عرض کردیم تعبیر خمس با زکات فرق کرد، که در زکات فرمودن بله للامام او نائبهی اخذها منه قهرن، هر دو جا مشابه، ل حق امامه، در خمسم ل صاحب الخمسه کذا حاکم شرعی، لیجوز للحاکم شرعی اجباره، در مقام بیان جوازشه. اون وقت بعد یترتب برش که این احکام حفظ حقوق غیر تا چند اندازه بر حاکم شرع واجب میشه، مدعیش کیه، حالا مدعیش در اینجا خود حاکمه یا غیر ذالک، اون حکم یترتب علیه. پس این مسئله در این دو جا هم مطرح. در مورد بحث ما یعنی ارزون اشتراح از ذمی، بعد از این که دلیل دل برای این که الخمس فی الارض، یک خم پنجم این زمین ملک لصاحب الخمس، همون بیانات اینجا میاد که این حق غیر میتونه حاکم خودش زی حق یا لل زی حق استیفا کنه این رو، ولذا یأخذ من الکافر قهرن، از او بگیره قصد و قربت چه، هر چی در اونجا گفتیم. و در اینجا مسئله روشن‌تره، برای اینکه در مورد خمس معادن یا خمس زکاتی که به کافر تعلق میگیره از مثلا طلا و نقره و چنین، یه حکم کلیست به مسلمان و کافر به همه تعلق میگیرد، شما اونجا مدتی باید بگی الکفار مکلفون بالفرو کما انهم مکلفون بالاصول، یا این حکم وضعیست و در وضعش اطلاق داره و از این قبیل چیزها، و اون وقت بیایی دنبال این مطلب که حاکم میتونه به زور ازش بگیره. ولی در این مسئله مورد بحث ما راه نزدیکتره، برای این که اصلا این حکمیست که جعل للکافر، مورد جعلش خود کافره. یعنی احیانا اون احتمال که در اونجا بگیم اون ادله خمس مال مسلمان هاست یا اون ادله زکات مال مسلمان هاست شامل کافر نمی شود، اون بحث دیگه در اینجا نیست. اینجا اصلا مورد جعلش کافر، اجبارش همین قدازی که حق دیگریست. هر حقی را حاکم شهر میتونه اجبار کنه. حالا حقوق خصوصیست باید شاکی خاص داشته باشه، حقوق عمومیست حق خود حاکمه، خود حاکم میتونه اجبار کنه. اجبارش قضا یا قیاسات عامه ها، اگر تردیدی باشد در اون تعلقشه، و الا بعضی که این حق ثابت شد، حالا حق در هر جا دین یک نفر به دیگری وقتی ثابت شد، آمده شکایت میکنه، تقاضای دینشو میکنه، حاکم مدیون رو اجبار میکنه یا نه؟ میدونم. خب اون تقاضای او در این میگیم شاکی خصوصی، یعنی تقاضای خاص. حالا اینجا خود حاکم متقاضیشه، زی حقش خودشه. نسبت به کیا؟ اونجا ادله خاصه آمد. حالا از سیره و امثال ذالک اینا که نه، اجبار نکنن تا خودشون بگیرن. و الا اونجا هم لقائله که این در متأخرین مطرح بود، اگر حاکم بستیت داشته باشه چه بسا اونجا بگن یجبر. بله در همونجا هم، بله لعل سیره از زمان ائمه به بعد چون بستیت نداشتن قابل اجبار نبود این کار نشد، و الا در همون زمان زکوات رو اجبار میکردن. حکام خلفا، امرای خلفا، والیان خلفا زکوات رو میفرستادن، جابی بود و هر مزرعه، هر دامداری، هر نمیدونم گوسفندچرانی، هر گلداری میرفتن میشمردن. چنین اینایی که در روایات داره، امیرالمؤمنین هم در زمان خلافت خودشون همین کار رو ادامه دادن و میگرفتن قهرن. و اگر کسی نمیداد یه عده رو کشتن به عنوان مرتدین، به این عنوان و به این حساب که اینا از ادای زکات خودداری کردن. بله بله اینا سوار شدند. حالا این بنای برای سعادت سه حرف شد، یه مطلب در موضوعشه، موضوع ثبوتش مربوطه به اونا تا چه اندازه ثابت بشه. چرا؟ 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 میرفتن میشمردن. بله اگر خودش اظهاراتی میکرد این دستور علی امیرالمؤمنین بود که به حرفشون اکتفا بکنه. این در تشخیص موضوعشه. بله نه، در زکات این رویه بوده از اول سابقا، بل اجبارم میگرفتن، قهرن هم می گرفتن، چه در مسلمانش چه در کافرش.
قید مسلمان خصوصیت داره؟
کدوم قید مسلمان؟ ببین چه این وسط این چند روزه این جزو دعب اخیر شما شده، یعنی بعد از تعطیلات نوروز یه خوده یه خوده میخواد ای اونا یادت بیاد آقای دیانت، این که حالا یه مسائل خارج از بحثی را اینجا مطرح بکن. بله نه میرسی. بله مورد روایت، دلیل ما روایت ابی عبیده است، ارزون اشترا از زمیم مسلمین. بله زمی زمینی داره به زمی دیگر میفروشه، مال کافر حلال، ما دل یهود اونا بر خودش،
کافر مستعمل.
بله اونا اونا نه، روایت شابلش نمیشه، شاید حکمتش هم درش نباشه. اون حکمتی که حالا قد یقال یا تکرر، برای اینکه اموال مسلمان ها، زمین مسلمان ها در اختیار غیر مسلمان ها قرار نگیرد، که این خودش یه رویه، یه نوع به حساب تسلط استعماری بوده از زمان قدیم الی زمان نهازا. اینی که پیغمبر اولی که آمد در مدینه دست گذاشت رو زمینای یهود، غزوه های اول برای این بود که زمینای اینا رو بگیره، این عکس قضیه بود.
اسرائیل برخلاف با اونا پیمان بستن که تعهد
بکنن. بله پیمان اولیه بود برای اینکه خود آروم بشه جواب مکیه رو بده سر نوبت به حسابشون برسه. بله بعدم اونها یکی یکی به اصطلاح نقض عهد کردن، بهانه به مسلمان ها دادن، وسیله به مسلمان ها دادن که شروع کنن. بله نه نمی کرد، نمی کرد، نه خیر، ولی خب پیغمبر میدونست اینطور، خداوند متعال که اول فرمود با اینها معاهده کن، میدونست که اینا اینطور میشه، فعلا کار موقته. بله اونا دیگه حال بحثایی چیز. بنابراین این مسئله در اینجا مسئله اساسش یک مسئله بر اساس قواعد، حقی را که للمسلمین لمسلمین اول المسلمین اول قبیلت خاصه منهم حاکم میتونه اخذ کنه، به خصوص اینجا که حق خود حاکمه. بنابراین این قسمت لا کلام فی، و شاید لوضوح مرحوم سید اینجا متعرض نشده، با اینکه در خمس معادن و کنوز امثال اونها اونجا متعرض شده است. این یه قسمت. فراز بعد به ترتیب عبارت تحریر، ولا فرق بین کونها ارض و مزرع او بستان او دار او حمام او دکان او خان او غیرها، فرقی نمی کنه. زمین زمین زراعتی باشه، زمین باغ و بستان باشه، زمین خانه باشه، زمین حمام باشه، زمین دکان باشه، زمین کاروانسرا باشه، یا زمینای چیزای دیگر. این مسئله چند فرع درش وجود داره، حاوی چند فرع. فرع اولش این سوالی رو که همین چند دقیقه قبل آقای دیانت مطرح کردن، میگیم شما شدید این چنین. بله این اختصاص به زمین داره، در این که لا یتعلق و چنین خمسی به غیر زمین، اگر ذمی بیاد از مسلمانی فرش بخره، متاعی بخره، اجناس مختلف مورد استفاده و استعمال بخره، یا نه زمینی را که مال کسی است و این ساختمانش رو روش داره فقط ساختمانش رو بخره و امثال اینا، نه لا اشکال و کفا فی ذلک، عدم و شمول دلیل را فرض کردیم، دلیل یه امر تازه‌ای رو مطرح کرده، یه امر خلاف قاعده‌ای رو مطرح کرده، با این همه کر و فر و گفتگوها نسبت به مورد خودش تونستیم اثبات بکنیم بیش از این دلیل نداریم، پس جای دیگه ای رو شامل نمیشه بلا اشکال. این اندازش تردیدی درش نیست. و اما در مورد زمین، زمین دو حالت داره، یه وقت زمین خالی فاش، یه وقت نه زمین مشغول، بنا داره یا درخت داره، اشجار داره، زراعت داره، خدمت شما و امثال اینها، خانه هست، حمام هست، دکان هست، اینا روش. زمین باز که حالا چیزی هم روش نباشه، گاهی زمین معدل زراعت است، گوی نه زمین صاف پاکیست معدل ساختمان للبنا یا استفاده های دیگر. این شد سه حالت. در میان این سه حالت قدر متیقن از تعلق خمس زمین زراعتیست، ولی تا ادهی قائل شده فقط این قضیه در زمین زراعتیست و لا غیر، زمین های آماده برای مسکن و امثال اینها را هم شامل نمی شود. محکی از علامه در از محقق و علامه، محقق در معتبر، علامه در منتها، این دو بزرگوار گفتن یختص به عرض زراعه صاحب مدارکم استوجدهو، گفتم برای اینکه زمین معمولا وقتی گفته می شود زمین زراعتی گفته می شود، منصرف کلمه زمین، زمین زراعتی است. ببینید، من الان یه توجیه اینجا بکنم یه مقدار، نگاه به این زمان خودمون نکنید، فی زمان نهازا، شاید در حقیقت بعد از شهریور 20 شروع شد، ابتدا در تهران و بعدم در شهرهای بزرگ و کوچک دیگر، کم کم زمین ساختمانی و شهری شد برای خودش یک مالکیت و ملکیت خاص. قبل از این در اون مسکنها، زمانهای قدیم، حالا چه در دهاتش و چه در شهرهاش، زمین سکشینا چندان مطرح نبود. در هر جایی که می رفتن یک شهر یا دهی رو به وجود می آوردن، اساس آب و زراعت بود. تمام دهات و شهرها جایی به وجود می آمد که یه مقدار آب داشته باشه که بتونن زراعت کنن یا باغ احداث کنن، زندگیشون رو با اونا بچرخونن. اساس همه زندگی ها، ام از شهر یا ده، کوچیک یا بزرگ، اول مسئله آب و زراعت بود. ولی حالا هم میبینید هنوز دهات باقی مونده از سابق، هر جا تونسته یک چشمه داشته باشه، هر جا تونسته یک جوی آب به اصطلاح کوهساری داشته باشه، هر جا تونسته یک قناتی بگذنه، اینا شده کنارش ده یا شهر. اون مقداری که قابل زراعت بود میشد ارز زراعی، خونه هاشون رو میبردن. اونجایی که دیگه قابل زراعت نبود، روی تپه ها، روی بلندی ها که آب بی سوار نمیشد، اونجا خونه هاشون رو قرار میدادن. اونجا هم آزاد بود زمینش، هر کسی به مقدار مورد احتیاجش میرفت تصرف میکرد، دیوار میکشید، خونه درست میکرد و به این شکل شهر بزرگ میشد. به صورت طبیعی پیدا شدن این دهات و شهرها به این شکل بود. ولذا زمین خانه یه چیزی به عنوان مورد معامله و گفتگو و چنین و چنان مطرح نبود. اگر مطرح می شد، خود خونش به حساب ساختمانش مثلا، البته طبعا زمینش هم تبعش بود. این متداول این بود. نه، استصحاب این نیست، این شواهدی است که نسبت به خصوصیات زمان ائمه هم همینو داریم.
شما الان در مورد شهریور 20 من شهریور 20 میگید اینجوریه، پس قبل شهریور 20
نه، میگیم اینی که گفتیم، نگفتیم چون اینطور استصحاب کنیم. بد توجه فرمودین، علتش اینه. علت بد توجه فرمودنم یا توجه نفرمودنم روشنه. حالا من نگم، اونی که حالا میگیم شهریور 20، اینی که در جامعه خودمون در ایران این چنین اتفاق افتاد، این اتفاقی بود که ما دیدیم. نمیخوایم بگیم یه علتی داره، یه ملاکی داره. بله، یه اتفاقی این چنین افتاد، حالا علتش بشه. بنابراین در یه همچین زمانهایی این بزرگوارا میگن زمین زراعتیه، زمین غیر زراعتی که حالا مورد خرید و فروش باشه و چنین و چنان، این کنه مورد توجه نبوده، مورد اعتنا نبوده. پس مراد از زمین در این روایت یعنی زمین زراعتی. نظرن الى شیوع اطلاق اسم الارض على ارض الزراعه و عدم و تعارف تعبیر عن الدار و المسکن و البساطین و نحوه ها، مگر به همون عنوان خودش، عنوان زمینش، اونجا چیزی دیگه صحبت نمی کردن. بعدم همین تعارف خارجی موجب یک نوع انصراف عرفی میشه، اگر چنان چیه کسی به عبدش یا رفیقش، به کسی وکالت داد، پولی بهش داد، گفت برو آقای زمین بر من بخر، اونی که ازش فهمیده میشد، یعنی برو یه زمین زراعتی بخر. اگر میرفت یه حمام میخرید، میگه خب اینم زمین داره، اینو ازش نمیپذیرو. میگه من به تو گفتم برو زمین بخر.
خود نمیشه.
عرف سازج. در هر حال این ادعایی است که مرحوم محقق در معتبر، مرحوم علامه در منتها فرمودند و مرحوم صاحب مدارک هم گفته حرف جیدون انه جید. بله، این ادعا مورد انکار دیگران قرار گرفته. قلت معامله روی زمین خارجن کمتر یا زیادتر موجب انصراف نمیشه. اینی هم که در این موارد گاهی مثال میزنید رو امر عبدهو به شراء ارزن چی ازش استفاده میشود، اینا چه بسا یه سلسله قرائن خارجی گاهی همراشه. و الا خود شما یه فقها، آیه صاحب شرای و معتبر، آیه علامه، دیگران، سر تا سر فقهتون از اول میگید مثلا یطهر باطن النعل و عصا به اصابت الارض. کدوم ارض رو میگید؟ حتما باید ارض زراعی باشه. اونجا اینو نمیگید، میگید ارض معنای عام داره. یا در اونجا میگید جویلت لیل ارض مسجدن و تهورا، باید ارض زراعی باشه یا نه مطلق الارض ولو وسط یه بیابون روی تپه، حالا هر جوری باشه
فرق میکنه.
بله فرق میکنه، ما هم داریم میگیم فرق میکنه، اما فرقش در کدوم طرفه؟ ارض به ماهو و ارض یه معنای عام میداره و به خصوص که در روایت میگه ازشترا ارزن، که دال بر یک نوعی که هر نوع باشه، به هر شکلی باشه. پس کلما یطلق علیه الارض یشمل الدلیل، و وجهی برای اختصاص نداره. بله یه جاهایی قرائن حالیه بقالیه و امثال اینها باشه که اختصاصش بده به یه نوع زمین. گفتگوی قبلیست، الان متعارف مثلا خرید و فروش زمین شهری سود میبره توش، نه خب میفهمی که منظورش اینه، اینا یه نوع قرینه میشه. بنابراین این قسمت، این احتمال اول که بگیم اختصاص داشته باشه به عرض مزرعه، عرض زراعت، نه این لاوجه له. و خب مورد به اصطلاح گذشت قمزه این آقایون واقع شده از این قضیه میمونه بین این دو قسمت. پس غیر عرض لا یتعلق به، یتعلق بالعرض بدون اختصاص به عرض مزرعه. ولی آیا زمین ولو مشغول است به بنا و امثال ذالک که یکون تابعا للبنا، یا نه این زمین شامل نمیشه و یختص به اونجایی که فقط زمین به ماه و زمین مورد معامله باشد، زمین به ماه و زمین مورد معامله باشد. اینجا مورد گفتگوی بسیاری واقع شده. مرحوم سید در عروه میگه مطلقا این گونه زمینم یتعلق به الخمس مطلق، چه فاش باشه چه بدون امارت باشه یا با امارت. متن سید سوا انکانت ارز مزرعن او مسکنن او دکانن او خانن او غیرها فیجب فی الخمس، صراحتا میگن همه این انواع. اطلاق کلام سید مورد اشکال تعدادی از محشین قرار گرفته، که نه اونی که قدر متیقنه، اونی که خود زمین مورد معامله بشود. در اراضی زمین و اراضی خانه و دکان و امثال اینا هم دو جور قابل معامله است. در یک قسمش میگیم یتعلق به الخمس، در یک قسم دیگرش لا یتعلق. چرا و تفاوت چیه؟ انشالله فردا بیاری خدا.